ساعت 15 بعد از ظهر. شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. یک مقام قضایی استان البرز از محاکمه یک ایرانی دو تابعیتی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. قیمت دلار در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای به 125 هزار تومان رسید. هواپیمای حامل دومین گروه ایرانیان اخراج شده از آمریکا خاک این کشور را ترک کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز از برگزاری جلسه دادگاه برای یک فرد دو تابعیتی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در این استان خبر داد. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه بدون اعلام نام این فرد، او را یک ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشورهای اروپایی معرفی کرد و گفت او در روز چهارم جنگ 12 روزه اخیر از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. این مقام قضایی بدون ارائه مدارک و شواهد این فرد را متهم کرد که با مأموران سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد ملاقات کرده و در اسرائیل و کشورهای اروپایی آموزش دیده است. به گفته این مقام، فرد بازداشت شده حدود یک ماه قبل از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور وارد ایران شده بود. نهادهای امنیتی ایران در سالهای اخیر ده‌ها تبعی خارجی و دو تابعیتی را اغلب با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی بازداشت کردند. کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، صبح روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 125 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. قیمت یورو هم بیش از 145 هزار و 500 تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران و افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده. قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شد. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده. روزنامه نیویورک تایمز از پرواز هواپیمای حامل حدود 50 شهروند ایرانی از فرودگاهی در شهر مسا در ایالت آریزونای آمریکا خبر داد. این خبر را دو مقام ایرانی بدون اعلام نامشان در اختیار نیویورک تایمز قرار دادند. مسافران این پرواز که علاوه بر شهروندان ایران شامل چند شهروند کشورهای عربی و روسیه هم میشوند، از سوی دولت آمریکا مجبور به خروج از این کشور شدند. این پرواز قرار است در مصر و کویت توقف کند. شهروندان عرب و روس در قاهره از پرواز پیاده می شوند تا شهروندان ایران به کویت رفته و از آنجا راهی تهران شوند. هویت افرادی که روز یکشنبه اخراج شدند مشخص نیست، اما یکی از مقام های ایرانی گفته آنها ماها در مراکز بازداشت به سر برده بودند و درخواست پناهندگیشان رد شده بود. این دومین گروه از ایرانیان است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم به اخراج آنها از خاک آمریکا گرفته. با شدت گرفتن درگیری‌های نظامی جدید در مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج، دو طرف از افزایش تلفات خود خبر دادند. یک مقام محلی کامبوج صبح دوشنبه اعلام کرد که 4 غیر نظامی این کشور بر اثر حملات هوایی تایلند کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. ارتش تایلند هم اعلام کرد در درگیری‌های اخیر دست کم 2 سرباز این کشور کشته و 8 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. تایلند میگوید حملات هوایی در مناطق مورد اختلاف با کامبوج را از سر گرفته است. در همین حال نخست وزیر تایلند روز دوشنبه اعلام کرد این کشور خواستار خشونت نیست، اما آماده ی انجام تمام اقدامات لازم برای حفظ امنیتش است. تنش دوباره در مرز میان کامبوج و تایلند در حالی رخ می‌دهد که این دو کشور حدود 2 ماه پیش با میانجیگری آمریکا یک توافق صلح برای پایان خشونت‌ها امضا کرده بودند. درگیری‌ها در تابستان گذشته منجر به کشته شدن بیش از 40 تن شده بود. ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل تازه درگذشته، فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان رضوی دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، امین الله شمقدری، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، یک شنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی علت فوت خسرو علی کردی سکته قلبی بوده. حسن حسینی، فرماندار مشهد، هم گفته هیچ عامل غیر طبیعی در فوت این وکیل دادگستری گزارش نشده. برخی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانستند. آقای علی کردی که وکالت فعالان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت و مدتی هم در زندان بود، شامگاه جمعه درگذشت و مراسم خاکسپاری او با سر دادن شعارهای اعتراضی در روز یکشنبه برگزار شد. سخنرانی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در دانشگاه یزد به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه برای دقایقی متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای دانشجویان شنیده می‌شود که به اظهارات خانم مهاجرانی درباره فیلترینگ اعتراض می‌کنند و مانع ادامه صحبت‌هایش می‌شوند. در حالی که آتش‌بس شکننده در غزه وارد سومین ماه خود می‌شود، مقام‌های اسرائیلی و میانجی‌های منطقه‌ای از نزدیک شدن به آغاز مرحله دوم طرح صلح آمریکا برای پایان جنگ خبر می‌دهند. مرحله‌ای که با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، خلع سلاح حماس، تشکیل یک نهاد انتقالی فلسطینی و استقرار نیروی ثبات بین‌المللی همراه خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که به زودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد تا درباره چگونگی اجرای مرحله دوم طرح صلح آمریکا گفتگو کند. در گام اول این طرح نیروهای اسرائیلی تا خط زرد در اون خاک غزه عقب نشینی کردند. با این حال ارتش همچنان بیش از نیمی از قلمرو را در اختیار دارد. فرمانده ارتش اسرائیل ایال زامیر این خط را مرز جدید خوانده، توصیفی که با واکنش تند چهره‌های فلسطینی مواجه شده است. مصطفی برغوسی دبیر کل ابتکار ملی فلسطین گفته است با تصمیم جدید ارتش اسرائیل 53% از باریکه غزه به خاک آن کشور اضافه شده و بازسازی مناطق تخریب شده ناممکن خواهد بود. در این میان قطر و مصر که از تضمین کنندگان اصلی آتش‌بس هستند، روز شنبه خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی و استقرار سریع نیروی بین‌المللی شدند. وزیر خارجه مصر هشدار داده که ادامه نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل می‌تواند کل فرایند صلح را از بین ببرد. قطر نیز تاکید کرده که باید در اسرع وقت راه برای اجرای کامل فاز دوم باز شود. در همین حال گروه افراطی حماس اعلام کرده در صورت پایان اشغال نظامی آماده است سلاح‌های خود را در اختیار یک دولت فلسطینی مستقل قرار دهد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. با اینکه برخی کشورها مانند ترکیه برای مشارکت در نیروی ثبات اعلام آمادگی کردند، هنوز ساختار فرماندهی این نیرو و ترکیب کشورهای مشارکت کننده مشخص نیست. کشورهای عربی نیز نسبت به حضور در نیرویی که ممکن است وارد درگیری با فلسطینی‌ها شود محتاط عمل کردند. با تداوم تلاش‌های دیپلماتیک و دیدارهای سطح بالا از جمله سفر نتانیاهو به واشنگتن، اجرای فاز دوم طرح صلح در گروه توافق نهایی بر سر مرزها، نیروی اجرایی و وضعیت گروه افراطی حماس باقی مانده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. یک سال پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد روز یکشنبه درباره گزار سیاسی شکننده در این کشور هشدار داد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل که از سال 2011 تمامی نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سوریه را ثبت و بررسی می‌کند، با صدور بیانیه اعلام کرد شمار زیادی از ساکنان سوریه همچنان از امنیت خود نگرانند و خواستار توقف چرخه‌های انتقام و تلافی‌جویی در این کشور هستند. این نهاد بین‌المللی ضمن استقبال از گام‌های اولیه برای رسیدگی به جنایات دهه‌های گذشته در این کشور تأکید کرد که خشونت‌های پس از سقوط اسد موجب آوارگی جدید، قطبی سازی جامعه و نگرانی جدی درباره آینده سوریه شده است. سخنگوی کرملین روز یکشنبه از راهبرد امنیت ملی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و آن را همسو با دیدگاه‌های روسیه دانست. اقدامی نادر که در دوران پسا جنگ سرد بی سابقه توصیف شده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفت که درخواست همکاری با مسکو برای تأمین ثبات استراتژیک به جای توصیف روسیه به عنوان یک تهدید مستقیم گامی مثبت است. بر اساس استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، راهبرد ترامپ بر واقع‌گرایی منعطف، احیای دکترین مونرو، پایان دادن به گسترش ناتو، مذاکره برای صلح در اوکراین و بازیابی ثبات راهبردی با روسیه تاکید دارد. مسکو این مواضع را گامی مثبت توصیف کرده، اما درباره اختلاف نظر در درون ساختار قدرت آمریکا هشدار داده است. و ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد خط حائلی که نیروهای این کشور در غزه به پشت آن عقب نشینی کردند، اکنون یک مرز جدید محسوب می شود. در این رابطه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد بخشای وسیعی از نوار غزه در اختیار نیروهای نظامی این کشور است و این نیروها در خطوط دفاع باقی خواهد ماند. ایاز زمیر تأکید کرد خط زرد یک خط مرزی جدید در غزه است و به عنوان خط مقدم دفاعی عمل می کند. در همین حال مصطفی برغوسی، حقوقدان و فعال حقوق فلسطینی‌ها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با تصمیم جدید ارتش اسرائیل 53% از باریکه غزه به خاک آن کشور اضافه شده و بازسازی مناطق تخریب شده در جنگ ناممکن خواهد شد. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری سپاسگزارم.